صفحه 248 طرح معماری بسیاری از خانه‌های ویکتوریایی نیز از او بود. بعد از مرگ مکین خانواده‌اش ترجیح می‌دهند تا مالکیت این اراضی را به گروهی پروتستان واگذار نمایند که افرادی منزوی اما وابسته و سازمان یافته بودند. آنها نیز شروع می‌کنند به تأسیس و بنای کلیسا و بسیاری خانه‌های کوچک و یک اتاقی که امروزه از آن استفاده می‌شود. برای شام خیلی دیر رسیدم، ولی مدیر آنجا تئوزلر برایم یک فنجان قهوه آورد. بعد از امضای دفتر با دختر تئو، لورا زلر که دختر 16 ساله خوشندامی با موهای بافته بلوند و لب و لوچه آویزان و اخمو بود، به سمت اتاقم واقع در یکی از خانه‌های قدیمی حرکت کردم. او با نشان گذاشتن کلیسای محلی کمکم کرد تا خودم به تنهایی بتوانم بعد از جابجا کردن چمدان‌هایم راهم را تا خانه گیلبرانر پیدا کنم. تاریکی شب همه جا را پوشانده بود و فقط چراغ‌های کلیسا آن منطقه را روشن کرده بود. من در ردیف آخر نشسته بودم و کنسرت را از ورای سر افرادی نگاه می‌کردم که هیچ کدامشان را نمی‌شناختم. وقتی موسیقی به پایان رسید، خیلی خسته بودم و به شدت دوست داشتم با حضار آن سالن دیدار و صحبت کنم. گرچه تنها شخصی که نزدیکم نشسته بود و می‌توانستم متوجه حضورش باشم، تئوزلر بود. ولی گویا اون هم ناپدید شد و لورا زلر هم در کنار پیانو با سگی بازی می‌کرد. بنابراین از انجام هر کاری منصرف شدم. راه اتاقم را یافتم و رفتم که بخوابم. فردای آن روز در ساعتی مناسب با تابش اشعه‌هایی از خورشید و روشنی اتاقم از خواب بیدار شدم و پیش از صرف صبحانه پیاده‌روی طولانی کردم. البته برای اینکه مسیر خانه را بهتر یاد بگیرم. آن منطقه در آن ساعت از روز با نور خورشید به خوبی روشن شده بود. من آن جاده مخصوص را با نگاه کردن به چوب‌ها و درختان جنگل که احاطه هم کرده بود از نظر می‌گذراندم و همچون گردشگری از نفس کشیدن در آن هوا لذت می‌بردم. فکر می‌کنم 5 کیلومتر پیاده روی کرده بودم. در طول راه و مسیر بازگشت با مرد خوش‌تیپ و خوش‌لباسی برخورد کردم که در جنگل مشغول قدم زدن بود. موهای سیاه کم پشتش داشت روی صورتش می‌ریخت. وقتی مرا دید به طرفم دوید و درست روبرویم ایستاد، به طوری که سد راه بازگشتنم شد. چهره گشاده و شفاف داشت. کمی استخوانی بود و اندامش فوتبالیستی پا به سن گذاشته را تداعی می‌کرد که سعی می‌کرد خود را روی فرم نگه دارد، با وجود اینکه کاملاً مشخص بود با دوران ورزشکاریش فاصله زیادی گرفته. به نظر 40 ساله می‌آمد و به تندی نفس می‌کشید. بعد از اینکه کمی ایستاد تا نفسی تازه کند، گفت: فکر می‌کنم هنوز هیچ کس غیر از ما از خواب بیدار نشده باشد. من به خاطر همین سکوت و تنهایی عاشق صبح‌های زود هستم. شما چند کیلومتر دویده‌اید؟ 4 کیلومتر. و شما چقدر پیاده‌روی کرده‌اید؟ فکر می‌کنم 10 کیلومتر. اوه، قابل تحسین است خانم. لبخند آرام و بی‌نظیری داشت که به لب و دهانش حالت زیبا و دلنشینی می‌بخشید. گونه‌هایش گود می‌افتاد و صدایی بس تأثیرگذار همراه با کمی لهجه جنوبی داشت. در حالی که دستش را جلو می‌آورد، گفت: چارلی پیپر، الیزابت باکس. آه الیزابت، شما واقعاً چه دستان کوچکی دارید. با هم شروع به بازگشتن کردیم. او برایم توضیح داد که متخصص بیماری‌های کودکان و ساکن ناکسوویل است. دو سالی هم می‌شود که برای ارکستر سمفونیک ویولون سل می‌نوازد. آنها فقط مرا برای ارضای حس کنجکاویشان نگه داشتند، ولی من به اینجا میایم تا اسمینان پیدا کنم مرا ترد نکردند. میدانید من محسن‌ترین فرد ارکستر هستم و البته تنها پزشک آن. او علت همراهی مرا با این کنسرواتوار پرسید و من هم پاسخ دادم که پیانو مینوازم و همزمان نیز تحقیقی برای نگارش کتاب انجام میدهم و به همین علت مدت زیادی به دور از اجتماعات موزیسین‌ها بودم. افتخار می‌دهید در یکی از همین بعد از ظهرهای دلنشین با من یک دو نوازی انجام دهید خانم. احتمالاً کار شما را خراب خواهم کرد. الان یک سالی است که با کسی ساز نزدم. عزیز من، آیا تا به حال شنیده بودید که یک پزشک اطفال، آن هم در سن و سال من، اینقدر سرسختانه در مورد ویولونسل بیچاره‌اش مقاومت کند؟ خودتان را جای من بگذارید، حتما نظرتان عوض می‌شود. در حالی که داشتیم به مجتمع دانشگاهی نزدیک می‌شدیم، از دور محل اقامتش را نشانم داد. در یکی از خانه‌های ویکتوریایی تادوس مکین قرار داشت. هنگام خداحافظی هم گفت که مرا موقع صبحانه خواهد دید. لبخند دلپذیری زد و رفت. تازه آن موقع بود که زنجیر تیره رنگی را که همراه با مدالی بزرگ بر گردنش آویخته بود دیدم. نقش روی مدال دو مار قرمز چنبره زده بود که در اصطلاح پزشکی یعنی حامل این نشان تا سرحد مرگ به پنیسیلین حساسیت دارد. صبحانه راست ساعت 8:30 صرف شد، اما در همین زمان هم تعداد کمی از افراد بیدار بودند. من سر میز با تئوزلر، چارلی پیپر و لورا زلر غذا خوردم. تئو یکی از دوستان قدیمی مکس پرایس بود. ما مرتب راجع به او صحبت می‌کردیم، اما زمانی که سر و کله آنا همسر زلر با روزنامه‌های صبح پیدا شد، قهوه ما را خوردیم و در سکوت به خواندن مشغول شدیم. در پایان روز از کتابخانه دیدن کردم. کمتر از 5 کیلومتر پیاده روی کرده و دو پرس غذا خوردم. زیر درختان، اطراف تالاب، زیر ورودی های پوشیده از جلبک و سبزه، دانشجویان و موسیقیدان ها مشغول مکالمات جدی و طولانی بودند و یک غروب آسمان را نظاره می کردند. من از مقابل یکی از سالن های کوچکی که در آن چند نفر مشغول تمرین و نواختن بودند گذشتم. در مدتی که آنجا بودم فهمیدم که لورا زلر و گیل برونر مدت هاست که به یکدیگر علاقه دارند. البته اینها را چارلی برایم تعریف کرد چون او بیشتر با این منطقه آشنا بود، زیرا 5 سالی می شد که هر تابستان به کنسرواتوار می آمد. ظهرها که می شد آنها دوتایی خودشان را به خواب آلودگی می زدن و حد می زنم که دوتایی فرار می کردن تا با هم در جنگل نرد عشق ببازند. قبل از شام جابجا کردن چمدان‌هایم به پایان رسید. خانه‌ای که من در آن اقامت داشتم گاهی اوقات پذیرای 7-8 کیکرز کوچک بود. حالا این خانه شامل 4 زن می‌شد. من، یک خانم میانسال آلمانی به نام الیسا کاستلو که مشغول نگارش زندگی‌نامه میخائیل هایدن بود، یک راهبه اهل سینسیناتی که در دانشکده سوکرکور تحصیل می‌کرد، و لیبی هایز نوازنده کلاویه که از لندن آمده بود و دستهای کشیده‌ای داشت و کاملا مشخص بود که خارجی است. در بدو ورود موجی آمیخته با کمرویی و کمجرأتی مرا در بر گرفته بود و می‌ترسیدم تنهایی سر میز غذا حاضر شوم. اگر خانواده زلر نمی‌خواستند من سر میزشان بنشینم چه؟ لورا و گیل هم با هیچ کس حرف نمی‌زدند. آن وقت باید خودم را به آنها تحمیل می‌کردم. آنجا همه همدیگر را می‌شناختند. بیشتر افراد به صورت دائمی هر سال به آنجا می آمدند. دانشجویان هم دور هم جمع می شدند، درست مثل اینکه مدت هاست همدیگر را می شناختند. من در این میان جایی نداشتم. پیش از شام پشت در سالن غذاخوری ایستادم، اما دستی که به شانه هم خورد مرا به خود آورد. سلام را بلند کردم و چارلی پیپر را دیدم. من شما را تنها نمی گذارم. با من شام می خورید؟ پس از صرف شام تا زمان کنسرت در ساعت 8 هیچ کاری نداشتیم. تا آن وقت به پیاده روی و گردش می رفتیم، به فلوت نوازی نوازنده دیگری گوش می دادیم یا ورق بازی می کردیم و در تمام این مدت صدای تمرین سونات موزارت که برای 4 نفر تنظیم شده بود به گوش می رسید. با فرارسیدن شب اولین رگه های سرخ رنگ غروب خورشید که به سمت دامنه کوهستان پایین می رفت دیده می شد. من روی نیمکتی سنگی در میان زمین بازی کیکرز های کوچک نشسته و مشغول صحبت با چارلی پیپر شدم که برایم از زندگی و آداب و رسوم زادگاهش تعریف میکرد. بعد از کنسرت میتوانستیم به منزل زلرها واقع در ابتدای پیچ جاده برویم اگر به آنجا دعوت میشدیم، یا حتی درون انبار قله در مقابل آتش مینشستیم و قهوه مینوشیدیم. گاهی هم در اتاق او مهمانی برپا میکردیم یا به مهمانی دیگری دعوت میشدیم، یا مثل لورا و گیل خود ما را در بیشه کوچک مخفی کرده و به راحتی وقت ما را در سکوت به نوشیدن و روشن کردن آتش می گذراندیم. یکی از خانه های نزدیک سالن غذاخوری همچون کلوب ساخته شده بود. آنجا هر کس بطری و لیوان مخصوص خود را داشت. دانشجوی خندروی هم به عنوان پیشخدمت بار به میهمانان سرویس می داد. ورود و خروج برای همه آزاد بود و در صورت خستگی یا داشتن ماشین شخصی می شد برای گردش از آن منطقه خارج شد. در 5 کیلومتری آنجا رستورانی بود به نام میلفورد هاون که پر رفت و آمدتر و شلوغتر از بقیه جاها بود، اما چارلی بار رستوران محققی را که در شهر کم جمعیت و کوچک شورتفورد بود ترجیح می داد. وقتی زنگ ساعت 8 را نشان می داد و من و چارلی به کلیسای محل رفتیم تا ساز زدن لیبی هایدن را بشنویم، بعد از آن با احساس تازه و ناشناخته ای از خجالت به چارلی گفتم که میخواهم به اتاقم برگردم. او هم در جواب گفت متاسفم که میشنوم میخواهی بروی. من واقعا به کمی زمان نیاز دارم تا به محیط عادت کنم. امیدوارم خیلی طول نکشد. در پایان اولین هفته همه آمدند و من هم کم کم به اطرافم عادت کردم. هر روز صبح برای پیاده روی خیلی زود از خواب بیدار میشدم. طبق معمول هم همیشه در جاده به چارلی برمیخوردم که در جنگل مشغول گشت و گذار بود. ما با هم میگشتیم و صبحانه را به اتفاق هم میخوردیم. وقتی با او بودم بیشتر غذا میخوردم و وقتی او سر میز دیگری مینشست کمی احساس تنهایی میکردم. در چنین مواقعی لورا و گیل تصمیم میگرفتن مرا همراهی کنند و این وضعیت چندان بدی هم نبود، چون آنها وقتی با چارلی هم غذا نبودم اجازه میدادن سر میزشان بنشینم. روزها پیش از شروع کارهای اصلی و فهرست نویسی به کتابخانه واقع در طبقه همکفی یکی از خانه های ویکتوریایی می رفتم. مبل های آنجا فرسوده ولی راحت بود و وقتی رویشان می نشستم کمی داخلشان فرو می رفت. آنجا پر بود از ردیف های کاملی از قطعات موسیقی، یک قفسه طولانی از دیسکت و سیدی، کشورهایی که در آن رفت آمد می شد، همچنین مجموعی از اطلاعات درباره موسیقی آمریکایی. وقتی چشم از روی کاغذ و نوشته ها بلند می کردی تا چشم کار می کرد چمنزار وسیعی بود که تا جنگلی در دامنه تپه ادامه می یافت. من آنجا از همه چیز رضایت کامل داشتم، از کتابخانه، لورا و گیل، چارلی، البته زمانی که مشغول کار و جای دیگری نبود. لورا گوشتالو و توپل بود. وقتی غرق در افکار خود میشد با موهایش بازی میکرد یا آنها را به هم میریخت یا میبافت. بلوز و دامنهای گلدار از مد افتاده میپوشید و در مقایسه با پدر و مادرش مثل یک زندانی زمان جنگ به نظر میآمد. اخمو ولی مؤدب. او و گیل سر میز غذا صندلیهایشان را به هم میچسباندند و گیل بازوان لاغرش را به هنگام خوردن غذا نزدیک اندام او نگه میداشت تا به این شکل از هر گونه دوری وی اجتناب کرده باشد. عصرها یا به منظر زلرها می رفتیم یا در انبار قله قهوه می خوردیم. بعضی بعد از ظهرهایم را همراه با چارلی پیپر به نوشیدن می گذراندم. او به گفته خودش 43 سال داشت و همسری به نام ماری بت، 3 فرزند و 1 گربه 7 کیلویی به نام پوس. او متولد و بزرگ شده ی ناکسوویل بود ولی 8 سال به علت تحصیل در دانشگاه مکگیل در کانادا زندگی کرده بود. دیگر کاملا در جایم مستقر شده بودم. خانم‌هایی که با آنها هم اتاقی بودم همگی سرحال با نشاط و دلپذیر بودند و همگی به دلایل خاص از آب خیلی گرم برای استحمام استفاده می‌کردند. من به دیدن چارلی و به نشستن در کنار او در منظر زلرها عادت کرده بودم. در یکی از همین روزها پیش از صرف صبحانه به لورا زلر برخوردم. بی‌مقدمه گفت: گیل از من خواسته تا با شما صحبت کنم. او خیلی از شما خوشش می آید. باعث افتخار من است. اکثر آدم ها اینجا به خوبی گیل را نمی شناسند. او خیلی با افراد بزرگتر و مسنتر هم صحبت نمی شود، چرا که فکر می کند این کار بلوغ زود هنگام می آورد. ولی شما با بقیه فرق دارید و انگار خیلی هم با دیگران ارتباط ندارید. بنابراین ما فکر کردیم شما می توانید امروز از با ما به کنار برکه بیایید. برای چه؟ برای اینکه به گیل کمک کنم تا با بقیه آشتی کنند. راستش نه، من و گیل خیلی با دیگران که از قضا اینجا را هم خیلی دوست دارند ارتباط نداریم، ولی ما شما را خیلی دوست داریم. فقط می‌خواهیم آنجا آتش روشن کنیم و با هم حرف بزنیم، همین. و اگر بخواهم نوشابه خنکی بخورم مرا همراهی می‌کنید؟ مشکلی نیست. پس قرارمان بلافاصله بعد از کنسرت ساعت 10 شب با 1 بطری شراب سفید نزدیک برکه به آنها ملحق شدم. قبل از شنا در برکه برای خنک شدن تمام بطری را خالی کردیم و گیل هم از جیبش پیپ کوچک و جالبی بیرون آورد و روشن کرد. با کمی شاخ و برگ آتش روشن کردیم و تا زمانی که آنجا بودیم در تاریکی شب نور سرخ رنگی از خود منعکس می‌کرد. ما به راحتی صدای جست و خیز قورباغه‌ها و آوازشان را در برکه می‌شنیدیم. همینطور صدای ملخ‌ها و قمری‌های غمگین را. روی چمن دراز کشیده بودیم و من صادقانه به آنان گفتم که تا چه حد از اینکه مرا دعوت کردند خوشبختم. گیل گفت: اکثر آدم‌ها اینجا در لاک خودشان فرو رفتند. او بازویش را دور لورا حلقه کرده بود. لورا هم موهایش را پریشان کرده و روی شانه‌اش ریخته بود. چهره هر دو لبریز از معصومیت و بی‌گناهی بود. آنان جوانان پاک و معصومی بودند که خود را برای مقابله با مشکلات و سختی‌های دنیا آماده کرده بودند. وقتی آنان رضایتشان را از نوشیدن شراب اعلام کردند، آن وقت بود که بدون معطلی همه بطری را یک دفعه تمام کردیم. گیل پیپ دیگری روشن کرد. به راحتی می‌شد بوی سرزندگی و طراوت را استشمام کرد. آن سوتر ملخ‌ها جست و خیز می‌کردند. لورا گفت: ما اینجا می‌آییم تا حداقل ساعتی در آرامش باشیم. گیل گفت: نه، ما میاییم اینجا تا از این سالن‌های پر از هیاهو دور باشیم. پس برای چیز که از شما هم خواستیم بیایید؟ شما به نظر غمگین و تنهایید ولی مثل دیگران احمق نیستید. ولی به نظر من شما جوانان غیرعادی و عجیبی هستید. گیل جواب داد: حق با شماست خانم. لورا گفت: شما نباید این حرف را به او میزدید. نه، اتفاقا درست میگوید لورا. هر حقیقتی که بیان شود درست است. او هم بدون شک وقتی جوان بوده غیرعادی رفتار میکرده. لحظاتی همانطور ساکت و آرام ماندیم. سپس لورا شروع کرد دو آواز خواندن، یکی از آوازهای قدیمی اوتیس ریدینگ به نام این است عشق عمیق من، با صدای بم و حزین. گیل سرش را روی شانه او گذاشت و من هم همانطور که دستهایم را دور زانوانم حلقه کرده بودم نشستم. او یک بند را 3 بار تکرار کرد و در تاریکی و سکوت شب صدایش اندک با پژواک همراه بود. وقتی خواندنش تمام شد گیل آهسته گفت: من عاشق شعرهای اوتیس ریدینگ هستم. لورا هم آرام و با تمنینه جواب داد: من هم همینطور. به نظر می رسید آن دو برای همیشه به هم تعلق دارند. حتی اگر من هم می خواستم مثل دیگران از بیرون به این ماجرا نگاه کنم، کاملا احساس می کردم که آنها زوج خوبی خواهند بود. برعکس این من بودم که به سمت آنها می رفتم. کمی نزدیکتر رفتم. لورا دوباره شروع به خواندن کرد. بعد همگی با هم شروع کردیم به زمزمه کردن. صدای گیل کمی بلندتر و رساتر از ما بود. وقتی همگی دست از خواندن کشیدیم تازه فهمیدم دایره وار نشسته ایم و دست در دست یکدیگر داریم. ما از پشت تل ابری ظاهر شده بود و ما مرتب در این روشنایی ملایم و آرام برای درست دیدن همدیگر مژه می‌زدیم. آن دو به یکدیگر خیلی نزدیک شده بودند. در این زمان بود که احساس کردم وقت آن رسیده که آنها را تنها بگذارم. خنده معنیداری بین ما رد و بدل شد و من آنها را در آغوش گرفتم و برایشان شبی خاطر انگیز آرزو کردم.